بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب خلافت حقیقت محمدیه بود و اشاره کردن به این که حقیقت محمدیه دارای یک حقیقتی است که به تعبیری همون عقل اول هم میتونیم بهش بگیم، به تعبیر مشایین، و دارای یک مظهری در خارجه که همه عالم باشه، همه عالم مظاهر اون حقیقت محمدیه هستند. بعد هم اشاره کردن به این که این پیامبری که در زمین 1400 سال پیش مبعوث شد، این پیامبر متحد با اوست، در سیر صعود خودش متحد با او شده، نه اینکه اون حقیقت همین باشه، او حقیقت اینه، واقعیت اینه. یه بحثایی هم دیروز داشتن که در حقیقت تنزل درسته که به یک نوعی نقصانه، ولی در دل خودش کمال هم داره. ادامه بحث اشاره میکنن به این که
اشکالی که بیشم فیدالی آقا گرفتن وارده بر این نگاه سنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگن لا یعذب عن علم، اون گفته لا یعذب عن علم مثقال ذره مثل وجود داده به پیغمبر، و از طرفی گفته انتم اعلم به امور دنیا کو. ما اولی رو قبول دارم لازشیه، اما دومی اینجور نیست. اونا میگن پیغمبر مثلا در مسائل دنیا گاهی اشتباه میکرد، نمیتونه باور کنه درخت نخل رو فلان، اما این قسمت شما قبول نداره. اگه این نباشه اشکال در ما وارد نیست، ولی با وجود این بر اشکال وارد.
اولا صوفی خیلی سنی و معنا حساب نمیشن. نه حالا میگم، اما ایشون بحثش تماما تو این قضیه است، به این که میگه این یه حیثیت و یک جهت شخصی داره که مادیه و یک جهت معنوی داره. حالا بحث دیشب بود گذشت، اما خب حالا در حال این میگم بحث دیروز رو بذاریم بحث امروز شو برسیم. اما بحث امروزمون این بحثه که میفرماید خلافت واجبه، به این معنا که استدلالی دارن، حالا به استدلال ایشون خورده نگیرید، استدلال رو ببینید. میگه در آیه شریفه میفرماید ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. وحیا ارتباط برقرار کردن، اولا میگه یکلمه الله یعنی اسم الله سخن بگه. ارتباط با اسم الله از طریق وحی و ارتباط مستقیم، این یک راهه. راه مادامی راهه که راه رو داشته باشه، اگه راه رو نداشته باشه راه نیست. از اون طرفم آیه شریفه مطلقه، نمیگه در یک زمان هست در یک زمان نیست. پس میگه از طریق وحی با الله قابلیت سخن هست. از این نتیجه میگیره پس در همه ازمنه این ارتباط هست، و چون این ارتباط هست در همه ازمنه خلیفه وجود داره. خلیفت الله در همه زمانها هست، و در نتیجه همیشه دنیا دارای یک مظهر برای اسم الله هست. اون اسم الله مظهر تامش حقیقت محمدیه بود، عالم ماده همیشه در اون عالم ماده یک نفری هست که به اون مرتبه رسیده باشه، یه دوره پیامبر اسلامه، یه دوره علی ابن ابی طالبه، یه دوره ابراهیم بوده، یه دوره عیسی بوده، همیشه یک فردی در این دوره هست. چرا حالا باید این خلیفه از جنس مردم باشه؟ خب مثلا فرض بفرمایید یکی از ملائکه باشه، جنی باشه. میگه به جهت استیناس، به نخره باید انس داشته باشه. اشاره میکنه به آیات سوره انعام که در اونجا میفرماید که به شما میگن خب چرا یه ملکی رو نفرستاد خداوند؟ جواب میاد که اگه ملائکه بود که دیگه کار تموم بود، دیگه به شما مهلت نمیدادیم. ولو جعلناه ملکن، تازه اگرم ما میخواستیم یه ملائکه بفرستیم، اون ملائکه رو به شکل یک انسان میفرستادیم. لجعلناه رجلا، یک انسان میفرستادیم. پس خلیفه باید همیشه از جنس مردم باشه. این بحث اول امروزمون که بحث اینه که وجوب یک خلیفه در هر دوره زمانی در میان مردم. ببینید، ولما کانت هذه الخلافه واجبتن من الله، چرا؟ به خاطر اینکه در عالم باید این خلافت باشه، به حکم ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. تقریر اینکه این آیه چرا دلالت داره رو از بیرون گفتم. چون خلافت واجبه، وجب ظهور خلیفه در هر زمانی از ازمنه. خاصیت شیعه لیه سله همول استناس، مردم احساس انس کنن، احساس هم ذات پنداری کنن، احساس کنن اینم از خودشونه، میتونن باش ارتباط برقرار کنن. و یتصف مردم به سببی که این پیامبر آمده به کمال لائق به متصف بشن. یتصف کل من الناس بالکمال لائق به، هر کدام از مردم به کمال لائق به خودشون متصف بشن، هر کدوم به اون کمالی که دارن برسن. کماقال، بعد حالا توضیح این در حقیقت کماقال دلیل بر اینه که چرا استیناس لازمه، چرا باید این پیامبر حتما، این خلیفه حتما از جنس مردم باشه. میگه به خاطر اینکه در آیه میفرماید ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، و ما اونو به نوعی برای اونها میپوشوندیمش. یعنی نمیگفتیم ملائکه است، میگفتیم که این حتما یکی از خودتونه. این نقطه اول بحث امروز تمام. بحث دومی که خب این حقیقت محمدیه که ظهور اولیه اسم الله، این حقیقت محمدیه دارای یک خلفایی شد در دنیا که در هر دوره خلیفه‌ای باید باشه. اما آیا همه اینها یکسانن، یک جورند؟ همشون اتصال به تمامیت اون اسم پیدا کردند؟ ایشون میگه نه، اونی که اتصال پیدا کرده و مظهر تام خود اسم اللهه، یا به عبارت دیگه متحد با خود حقیقت محمدیه است، فقط پیامبره. ما بقی مظهر یا به تعبیری تجلی یکی از اسماء دیگه هستند. روز گذشته گفتم در این چارچوبه یا قرص صعود و نزول رو که اون چارچوب اصلی و هرم وجود شناسی عرفاست رو بخوایم تصویر بکنیم که بحث به راحتی توش جا میافتاد، بحث این گونه بود که اول تجلی در مقام احدیت بود، بعد میومد تجلی در ذات، در ذات میشد مقام واحدیت و رأس واحدیت که اسم الله پدید میومد. این رأس اسم الله یه این ثابتی داشت، حقیقت انسانی اسمش بود، یه مظهر خارجی داشت، حقیقت محمدی اسمش بود. بعد اسماء دیگه می اومدن، اسماء هر کدومشون یک سری تجلیات خارجی پیدا می کردن، عقول دیگه بود. تناکه اسماء، اسماء جزئیه پدید می آورد، نفوس رو پدید می آورد و بعد می رسید به جزئیات. سخن در این بود که این محمد ابن عبداللهی که 1400 سال پیش صلوات الله و سلام علیه به دنیا آمد، این چیه؟ چه نسبتی با او داره؟ می گفتیم همه انسان ها چون تو قوس صعود و نزولن، از بالا که حرکت میکنن میان پایین، میرسن به ماده، دوباره میخوان برن به صعود، این حرکتشونه که شروع میکنن میان میرسن به مرتبه، همشون به مرتبه مثال میرسن، که البته عالم مثال و عالم برزخ گفتیم که یادمون باشه بحث قبلیش خوندیم، گفتیم اینها اسم این مرتبه تجرد ناقصه در قوس نزول برزخ، در قوس صعود مثاله، و اینها البته اگرچه یک درجه هستن اما از نظر قدرت یکی نیستن. بحثاشو قبلا تو فصلهای قبلی، تو فصلهای قبلی گفته بودن. این که میاد میرسه به عالم مثال، همه به ملکوت میرسن، پس متحد با یک نفسی میشن. یه عده بالاتر میرن، سلمان و عوازر میشن، میرسن به ملکوت اعلی. یه عده دیگه هستن وارد جبروت میشن، وارد عالم عقول میشن، عقل میشن، اما یه عدهشون میرسن مظهر اسم رحمان میشن، یکی مظهر اسم عالم میشه، یکی مظهر اسم قاهر میشه. اون نبی مکرم اسلامی که میاد به مظهر اسم الله میشه، این به او اتصال برقرار میکنه. اقطاب اولیاء الله که حالا پیامبران و معصومین از زاویه بحث ما باشه، اینها همشون به مرحله اسم، مظهر اسم بودن میرسن، اما نه اینکه اسم مظهر اسم الله باشن. اما وقتی مظهر یکی از اسماء دیگه هم میشن، اسماء همشون ذات به علاوه صفت هن، لذا به حیثی نگاه بکنید اینها متحد با هم هستن، اسماء در اونجاها اتحاد با هم برقرار. لذا در برخی از این اقطاب یک وجهه اسم الله ممکنه قدرت بیشتری داشته باشه، یکی از وجهه‌های او ممکنه پررنگ‌تر باشه، یکی از اونها ممکنه برجسته‌تر باشه، در حالی که در اسم در پیامبر که متحد با الله شده، همه به کمال خودشون رسیدن، همه صفات به کمال رسیدن. این نکته، یه نکته بگیم یه عبارت اونو بخونیم. یکی از اسماء الهی دهر، در اصطلاح عرفا دهر یکی از اسماء الهی است که در هر دوره زمان به اقتضاء زمان خودش تجلی میکنه. الان اگه در این دور زمان اقتضاء زمان این گونه است، این ناشی از تجلیات اسم دهره. اینکه اقتضاء یک دوره‌ای با دوره دیگه تفاوت میکنه، چون همه عالم رو گفتیم، عرفا همه عالم رو به نوعی اقتضای مظاهر میدونن دیگه، همه عالم تجلی مظاهر و مظاهر اسماء الهی است، چون مظاهر اسماء اقتضاءات ازمنه، تجلی اسم زهره. ببینیم عبارت بعدی رو. و ظهور، ظهور داریم یا زهرت؟ ظهور درسته. و ظهور و تلک الحقیقه به کمالاتها اولا، اون حقیقت محمدیه نمیتونه به کمال خودش در ابتدا پدید بیاد. چی به کمال خودش پدید میاد؟ در ذات مبارک پیامبر. اما اون نمیتونه، لذا زهرت فزهرت تلکل حقیقه به صور خاصه، به صورتهای خاصه و مختلفه ظهور پیدا میکنه. این صور خاصه مختلفه که او درشون ظهور پیدا میکنه، اونا چجوری هست؟ میگه کل منها فی مرتبت لائقت به اهل ذلک الزمان. اون حقیقت کسی که باش متحده در دوره حضرت موسی، موساست. موسی چیه؟ موسی در حقیقت ظهور اون حقیقته، حقیقت محمدیه. چرا در دوره موسی به این نحوه قهر و غلبه مثلا تجلی کرده، در دوره عیسی به نحوه رحمت؟ میگه این به خاطر اینه که لائق به اهل ذلک الزمان و الوقته. این لیاقت اون دوره این گونه بوده. لیاقت اون دوره از کجا اومد؟ حسب ما یقتضی اسم دهر، چون اسم دهر، دهر از اسماء الهی است، اقتضاء از منه رو اسم دهر معلوم میکنه. فی ذلک الحین من ظهور کمال، من بیان ما یقتضیه. ما یقتضی اسم در که چی باشه؟ که اون اقتضا ظهور کمال امروز چجوری باشه. بس از یه بار از پایین به بالا بریم قضیه رو. امروز روزگاریست، این روزگار یه اقتضایی داره، یه کمالاتی باید در این روزگار ظهور کنه. این کمالاتی که در این روزگار ظهور میکنه رو کی اقتضا میکنه؟ اسم در، اسم الله، اسم یکی از اسماء خداوند که دهر باشه، اون اقتضا میکنه. این روزگار وقتی دارای این اقتضا شد، باید یه قطبی در این روزگار باشه. این قطب باید مطابق با این امت و این روزگاری باشه که این امروز هست. اسم الله اون کسی رو که در اینجا خلیفه قرار میده به گونه ایست که با این اسم، با این اهل روزگار و با این زمان چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه. خب فظهرت تلک الحقیقتو به صور خاصه. این صور خاصه چیه؟ صور انبیاء. لذا میگه یک جا نگاه میکنی میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یه جا نگاه میکنی یه لا نفرق بین احد من رسله. اگه تفضیلشون دادی که تو لا نفرق، اینم بذار کنار اون تناقض دیروزت، اینم اضافه بکن. این چیه میگه؟ میگه به نصره به نگاه داره. اگه نگاه به تعینات و تمیزاتشون میکنید، اینا با هم فرق میکنن. یکی مظهر رحمان، یکی مظهر رحیم، یکی مظهر عالم، یکی مظهر قادر. اگه نگاه میکنید به اینکه همشون مظهر اسم الله هن، ولو یکی مظهر تامه الله که پیامبر ما بشه، که ولتکن امتا وسطا، امت وسطی، یعنی تعادل رسیده، همه اون کمالات به حد خودش رسیده، این میشه. اما بقیهشون مظهر اون، اما یکی از اسما درشون غلبه داره. لذا میفرماید فعین اتبرت تعیناتهم یا فعین اتبرت تعیناتهم و تشخصاتهم لقلبت احکام الکسره و الخلقی علیک. اگر حضرت عالی اتبرت اعتبار کردی تحینات و تشخصات و دیدی موسی اینجوریه، عیسی اینجوریه، او چشش زاغه، این چشش سیاهه، یا اون در این زمانه، اون در اون زمانه، چرا این اعتبار رو میکنی؟ به خاطر اینکه احکام کثرت بر تو غلبه پیدا کرده. احکام خلق بودن در مقابل حق، خلقیت یعنی تکثر در تو غلبه پیدا کرده. حکمت بالامتیازه بینهم، حکم میکنی که اینا با هم فرق میکنن. ولغیریه این غیر اوست، و یکونهم و به کونهم حکم میکنی به کونهم غیر تلک الحقیقت المحمدیت الجامع للاسما. میگی این مظهر اسم رحمانه با اونی که مظهر الله فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این رو درش رحمان رو پررنگ میبینی لظهور کل منهم به بعض الاسماء و صفات، به خاطر اینکه هر کدام از پیامبرا یکی از اسماء و صفات درشون پررنگ تره. به هر حال وقتی نگاه میکنی در او که رحمان پررنگ تره، شما میگی این غلبه مسائل رحمانیه و رحمتیه درش بیشتره، چون این درش بیشتره میگه این با اون فرق میکنه. اما و این اعتبرت حقیقته و به حقیقتشون رجوع کنی و کونه هم راجعین الی حضرت الواحدیه، بگی همه اینا مربوط به مقام واحدیت هست، رسیدن به مرحله مظهریت مقام واحدیت و مقام واحدیت هم غلبه احکام وحدت درش هست، به غلبه احکام الوحدت علیک، شما دیگه اونجا توجهت به وحدت، به اون احکام کثرت نیست. در حقیقت میگه اعتبار بکنی وحدت رو و حقیقت اونها رو، چه اعتبار میکنی؟ به این که احکام وحدت بر تو غلبه پیدا کرده باشه، این اعتبرته حکم تا به اتحاد هم و وحدت ما جاوبهی من الدین الالهی. اون وقت دیگه میگی آقا همش یکیه، میگه همه موارد همه اون دینی که آمده یک دینه، کما قال تعالی لا نفرق بین احد من رسله. اینم تمام. نکته بعدی و سوم بحث امروزمون اینه که میفرماید قبل از انقطاع نبوت گاهی اوقات قطب نبی بوده مثل ابراهیم خلیل، گاهی اوقات قطب عالم امکان ولی بوده، ولی اون که نبوت هم بوده، ولی یه کسی بوده که نبی نبوده. میگه خضر این حتی بالاتر، خضر نبی نبوده اما تصدی تربیت موسی رو داشته. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، این باید به نوع تصدی تربیت بکنه. قطب خلیفه، این خلیفه گاهی اوقات قبل از انقطاع نبوت نبی بوده، گاهی اوقات نبی نبوده، اما بعد از انقطاع نبوت حتما دیگه قطب ولیه و نبی نیست. ببینید بل قطب الذی علیه مدار احکام العالم، چرا گفت قطب مدار احکام عالم با اوست؟ به خاطر اینکه اون دو تا چارتای اول بحثمون بود، همه عالم مظهر چیه؟ اسم الله. حقیقت محمدیه مظهر چیه؟ اسم الله. از باب اتحاد ظاهر و مظهر همه عالم اگر تجلیات اسم الله پس تجلیات حقیقت محمدیه هست. از اون ور این فرد زمینی هم متحد با حقیقت محمدیه شده است، پس این فرد در سلسله علل قرار میگیره، به نوعی میره در کجا قرار میگیره؟ در اون جایگاهی قرار میگیره که میتواند تصدی کنه، که بالاتر از این رفت که لا یعزب و عن علمه این مثقال شی، بالاتر از قدرت باید داشته باشه، اصلا به اوست که به کم روز غلورا، به این معانیست که مطرح میشه. فل قطب الذی علیه مدار احکام عالم و هو و مرکز دائره وجود من الازل الى الابد واحدون، قطب هم یکیست به اعتبار مکمل وحده، یه چیزه و اونم حقیقت محمدیه است، اما مظاهرش رو نگاه میکنی و به اعتبارن و به اعتبار مکمل کسرت متعددون. قطب حقیقت محمدیه است اما خب تجلیات خارجیش رو نگاه میکنید، یه بار ابراهیم، یه بار موسی، سه بار عیسی، سه بارم حضرت صاحبه، به اعتبار حکم الکثرت متعدد. قبل انقطاع نبوه قد یکون القائم بالمرتبه القطبیه نبیا ظاهرا مثل ابراهیم، و قد یکون ولیا خفیا، یه ولی خفیست مثل که الخضر فی زمان موسی، البته قبل تحققهی به مقام القطبیت، قبل از اینکه موسی به مقام قطبیت برسه تحققهی به موسی میخوره. و اما و عند انقطاع نبوه، ولی وقتی نبوت منقطع شد، البته میگه نبوت یعنی نبوت تشریع، یعنی دین دیگه نمیارن، اما نه اینکه دخالت در تکوین ندارن، نبوت تموم شد. چرا؟ به اتمام دائرتها، دائره نبوت تموم شد. بله، به اتمام دائرتها، یعنی اتمام دائره تشریع، دونه به تشریع به نبوت هم بخوره، یک فرق میکنه. و ظهور الولایه من الباطن، دیگه از اون به بعد ولایت باطنی شروع شد، اینجا انتقلت القطبیتو الى اولیاء مطلقا، دیگه نبی نداریم. فلا یزال فی هازل مرتبه، این در این مرتبه باقی میمونه. فلا یزال فی هازل مرتبه واحد منهم، یعنی واحدی از قطبها، قائم فی هازل مقام، یه نفر هست. چرا؟ لینحفظ بهی هازل ترتیب و نظام، که این نظم و ترتیب باقی بمونه. قال سبحانه و لکل قوم هاد و علم امت الا خلا فیها نذیر. و پیامبر هم فرمود ان انت الا نذیر. خب این مطلب کما قال فی النبیین، که پیامبر فرمود در رابطه با پیامبر گفت تو نذیری، از اون برم گفت علم امت الا خلا فیها نذیر، پس همه نذیر دارن. الا ان ینختم به ظهور خاتم الاو خاتم الاولیا، که او کیه؟ او خاتم ولایت مطلق است، او میاد ولایت مطلق رو تمام میکنه. خود قیصری در ضمن فصل سلیمانی در اونجا تصریح میکنه که این خاتم ولایت مطلقه حضرت مهدیه، در اونجا اشاره میکنه. خب وقتی این دایره ولایت مطلقم تموم شد، فاذا کملت تازه دایره ایزن، ایزن اشاره به دایره تشریعه، دایره تشریع که تموم شده بود، حالا که دایره این مطلب هم تمام شد، وجب قیام الساعت، دیگه قیامت میشه. قیامت میشه چجوری میشه؟ به این که ما قیامت الان در عالم ما اسم ظاهر غلبه داره، قیامت در مرتبه عقول اگر برید اسم باطله، برزخ، عالم برزخ که واردش بشیم، این عالم در حقیقت بین باطن و ظاهره، لذا تحت سیطره یک اسمیست که یتولد من اسم باطن و ظاهر. پس الان که غلبه با اسم ظاهره، قبلا اینو گفته بودن که در دوره‌های پدید میاد که یک اسم دورش تموم میشه، لذا اون اسم در کمون میره، میره تحت سلطنت اسماء دیگه، در بحث اسماء و صفات اون فصل اول فصل دوم داشتی. اسم ظاهر الان تحت دنیا تحت سلطنت اسم ظاهره، بعد از این که سلطنت اسم باطن، یعنی قیامت کبرا، و سلطنت اسمی که یتولد من از ظاهر و باطن که عالم برزخ باشه پدید آمد، اون وقت قیام شروع، ساعت شروع میشه. ساعت چه شروع میشه؟ به اقتضاء اسم باطن و اسمی که متولد از باطن و ظاهر. اسم باطن در حقیقت اقتضاء میکنه قیامتی که عالم عقل باشه، اون قیامت اسم ظاهر و باطن قیامت عالم برزخ رو. الذی، این متولد از باطن و ظاهر، حد فاصله بینهما، یعنی حد فاصله بین ظاهر و باطنه. خب این اسم باطن و اسمی که بین بینه، اینا چه اقتضایی دارن؟ اقتضا میکنن ظهور کمالاتهی و احکامهی. اسم باطن اقتضا میکنه ظهور کمالات خودش رو، میگه من دیگه میخوام کمالات باطن رو نشون بدم. اون وقت چه میشه؟ تمام صورت ظاهر میره، اون باطن غلبه پیدا میکنه. این میشه که طرف، میگن چشم باطن، طرف تا حالا قیافش اینگونه بوده، یا تبدیل میشه به غیرادت دن خاصه این دروجو بگیم، این قیافش این گونه بوده، ظاهرش یهو منقلب میشه، تبدیل میشه به عقرب، تجلی باطن پیدا میشه. سیسیر کل ما کان صورتا، هر چی صورت بود میشه معنا، و کل ما کان معنا صورته، هرچی در درونته اون میاد رو. ایز هر ما هو مستور مثل باطن من حیات نفس علا صور حل حقیقیه، هرچی مستور بود در باطن شما، اون هیئت نفس شما بود و مستور بود، یظهر على صور الحقیقیه، این به صورت حقیقی خودشو نشون میده. و تصدر الصور التي احتجبت المعانی الحقیقیه فيها، اون صورتهای خوشگلی که الان بذکر کردی که اینها معانی حقیقیه رو احتجبت المعانی در اونها، اون معانی حقیقی باطن بعد من محجوب شده، در پرده قرار گرفته، فیها در پرده چی قرار گرفته؟ این صور حقیقی خشکه. پس صور ظاهریهی که معانی حقیقی احتجبت فیها، فیها به اون صور ظاهری بخوره، در اون صور ظاهر، صور ظاهری که معانی مستور شدن در اون صور ظاهر، اونا تستفر، اون صور پنهان میشن، لباس رو پشت رو می پوشونن. تا حالا باطن باطن بود و ظاهر ظاهر، حالا عکسش می کنه. فتح سل صورت الجنه، همین دنیاست، یو جهنمش معلوم میشه، بهشتش معلوم میشه، حشرش معلوم میشه، نشرش معلوم میشه. علاما اخبر عن هل انبیاء والاولیاء صلوات الله علیهم اجمعین.